شهریه دیگه، باید رعایت بشه دیگه، هم از طرف شهردار باید رعایت بشه، هم از طرف مردم.
اینجا صدای شهر رادیو تهرانه. برنامه ما رو گوش بدید، به نفت خودتونه.
88 82 82 3 3 1. ما همچنان منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. 88 82 3 0 1. یادتون نره 18:25 بخش بعدی ما رو بشنوید.
ممنون که با ما در قطار شهر زیبای رادیو تهران هم مسیر هستین.
مسافرین محترم، از اینکه در این سفر ما رو همراهی میکنید سپاسگزاریم. مسافرین محترم، لطفاً تا رسیدن به مقصد صبور باشید و کمربندهای خود را بسته نگه دارید. ببخشید، مال هواپیما بود. آخه من یه مدتی تو فرودگاه و هواپیما این چیزا بودم دیگه. ببخشید. شمایی که دیر اومدی، نخواه که زود بری. صبر کن. نه، میخوام بدونم حالا زودم رفتی کجا رو میخوای بگیری؟ ها؟ قبلا که زود رفتی مگه به کجا رسیدی؟ دیگه خودمونیم دیگه، کسی نیست که. همه میگن ما الان میدونیم که تو آینده به جای خوبی برسیم، به آرامش برسیم، به پول برسیم، به رفاه و آسایش برسیم. درسته ها، دقیقاً درسته، منم با شما موافقم. ما در آینده به اینا نیاز داریم. ولی حال چی؟ حال چی میشه؟ ته ذهن خیلی از ما اینه که زندگی یه جایی توی آینده است، بعدن قرار شروع بشه، بعد رسیدن به کسی که دوستش داریم، بعد پولدار شدن، بعد رسیدن به هر چیزی که اسمشو موفقیت میذاریم. اما خبر خوب این که، خبر بدم میتونه باشه، اما به هر حال خبر خوب اینه که زندگی همینه ها، همین لحظه ای که داری صدای منو میشنوی، همین جا، همین لحظه. قبل از این که ذهنت بری تو گذشته و آینده، در حال زندگی کن. صدای منو میشنوی؟ یه دقیقه گوش بدید به من. من توی زندگیم تنها درسی که گرفتم این بوده که درست میشه، همیشه هم بهتر شده. یعنی همیشه روزهای بعد چنان دور به نظرم رسیدن که شک میکنم واقعی بودن، اصلا ساخته ذهنم بودن، این مغزم اینا رو جعل کرده یا نه. میخوام بگم که میگذره میره. الانو بچسب.
امروز سوال کردیم که شما کجای راهید، کجای مسیرید و خواستیم که به ما پاسخ بدید. 2265 2465 2465 2466 و پیامک ما 3094. میگن اهدافتون رو دو دسته کنید، مثلا بگید اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، بعدش براش برنامه ریزی کنید. به اینجا که میرسه اسب خیل یا لنگ میشه. نه که با برنامه ریزی مشکل داشته باشن، نه، با اجرای برنامه مشکل دارن. آخه تا کی؟ اصلا بدون برنامه ریزی مگه داریم؟ مگه میشه؟
بار ما چیست؟ خدمت به مردم.
امروز ما همه خدمت گذاریم، کار را از امروز به فردا نیندازیم.
یعنی اینجوری نیست که امروز یه حرف بزنی دو ماه بعد عوضش کنی. چپ راست، مذهبی غیر مذهبی، حرف درست بیاره ما میپذیریم.
میخوایم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا ببینیم کی اون رئیسه.
ایستگاه دروازه دولت.
ایستگاه دروازه دولت توقف کردیم تا بتونیم با آقای ملکی، کارشناس و سخنگوی سازمان آتش نشانی صحبت کنیم. آقای ملکی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. به نام خدا. سرکار خانم شوقی بنده متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه شنیدنی شهر زیبا عرض سلام و وقت بخیر دارم. من در ابتدا عذرخواهی میکنم به خاطر مأموریتی که چند روز گذشته داشتیم. من یه خورده سرمخورده هستم، شاید صدام یه خورده خش داشته باشه.
سلامت باشه.
شنوندگان عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم.
خب ما دو هفته قبل درباره خطرات نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی صحبت کردیم، ولی یادم انقدر که زیاد بود نکاتی که شما در ذهن داشتین، گفتیم موکولش میکنیم به دو هفته بعدتر، یعنی همین روزی که الان هست. بفرمایید آغاز کنید لطفا.
خواهش میکنم. بله کاملا درست فرمودید. جلسه قبل که دو هفته قبل بود در رابطه با خطرات ناشی از نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی، اون خطراتی که منجر به نشت گاز، انفجار و آتش سوزی میشد صحبت کردیم. اما یک دسته دیگه حوادثی وجود داره که بسیار بسیار خطرناکتره و چون اصلا ردی از خودش باقی نمیگذاره کسی از اون زیاد صحبت نمیکنه، تا جایی که بهش به قاتل خاموش یا مرگ خاموش یاد میکنه. منظورم همون گاز گرفتگی یا مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هست. متاسفانه باید بگم سالانه بیش از یا حدود 800 نفر در کشور سالانه بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خودش از دست میدن و این تنها 1% از کسانیه که با این گاز مسموم میشن. یعنی ما سالانه حدود 80,000 نفر دچار مسمومیت با این گاز میشن، خیلی اصلا خودشون متوجه نمیشن، یعنی رد میشه میره و متاسفانه یه تعدادی هم جان خودشون از دست میدن. حالا گاز مونوکسید کربن چیه؟ گاز مونوکسید کربن با فرمول شیمیایی CO، یعنی یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن، حاصل سوخت ناقص کربن است. وزن حجمیش از هوا یک مقدار سبکتره، در نتیجه قابلیت انتشار در تمام محیط رو داره. میل ترکیبی این گاز با هموگلوبین خون حدود 300 برابر میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین است. هموگلوبین وظیفه‌اش اینه که اکسیژن رو میگیره و به بافت‌ها و اندام‌های بدن میرسونه، ولی وقتی که با تنفس اگر در محیطی گاز مونوکسید کربن وجود داشته باشه وارد ریه‌های ما، وارد خون ما بشه، بلافاصله با هموگلوبین ترکیب میشه و به جای اکسیژن به بافت‌ها میرسه و بدن رو با یک فقر اکسیژن مواجه میکنه.
بله.
بیشترین حد مجاز گاز مونوکسید کربن در محیط 9 پی پی ام هست. پی پی ام یعنی چی؟ یعنی اگر یک محیطی رو، یک اتاق رو به 1,000,000 قسمت تقسیم بکنیم، به 1,000,000 قسمت، فقط 9 قسمت مجاز است. 9 در 1,000,000 چه عدد کوچیکیه. اگر مقدار این به 50 پی پی ام، به 50 واحد در میلیون برسه، زنگ خطر به صدا در میاد. و علائم مسمومیت با این گاز خیلی شبیه سرماخوردگی هست. در نتیجه خیلی از افراد وقتی این علائم براشون هویدا میشه فکر میکنن که دچار سرماخوردگی شدن، یعنی اول با سوزش چشم، گلو، سرفه، بعد بمونن اگه تو اون محیط احساس درد در قفسه سینه، در شکم، و اگر باز در اون محیط بمونن احساس حالت تهوع، استفراغ، و در نهایت حتی به مرگ هم منجر میشه. همینجا من یه نکته رو بگم به شنوندگان محترم، هر وقت که از یک محیطی به یک محیط جدیدی وارد شدید،
بله،
یعنی از سر کار اومدید منزل، از منزل خودتون به منزلی که از اقوام رفتید، یک جای جدیدی رفتید، تا چند دقیقه قبل حالتون خوب بود، سر حال بودید، اما یک دفعه اون علائمی که خدمتتون عرض کردم در شما هویدا شد، خیلی راحت نگید، شاید خستگی، شاید سرماخوردگی، از محیط خارج شید، برید تو بالکن، برید دم پنجره، برید تو حیاط، یک جایی که به فضای آزاد، به هوای آزاد راه داره، چند تا نفس عمیق بکشید. اگر دیدید اون علائم از شما دور شد، بگید که شاید اینجا یه اتفاقاتی افتاده، مخصوصا اگر بقیه همون علائم درشون هویدا شده، نفرات دیگه هم که اونجا هستن،
بله،
این علائم دارن، حتما مسئله رو جدی بگیرید. حالا من چند تا نکته را در این خصوص خدمتتون عرض بکنم. شاه کلید این قضیه، خانم شوقی، اینو من اولین بار گذاشتم اینجا تیتر اول، شاه کلید این قضیه اینه، هر زمانی مادامی که ما از وسایل شعله‌دار داریم استفاده می‌کنیم،
مثل بخاری،
آفرین، ببینید، فقط نمیگم وسایل گرمایشی، میگم وسایل شعله‌دار. یعنی چی؟ یعنی وسایل بخاری میتونه باشه، حتما نباید بخاری گازی باشه، بخاری
شومینه
باری کلا شومینه میتونه باشه، پکیج یا آب گرم کن اگر داخل منزل هست کار گرم کردن خونه رو انجام نمیده، ولی شعله داره. اجاق گاز خوراکپزی که ما اجاق شعله رو روشن میکنیم، روش بخاری و مایتاب، روش در واقع مایتاب و قابلمه و این ظروف رو میذاریم، چون شعله داره اکسیژن محیط رو مصرف میکنه، اکسیژن محیط کاهش پیدا میکنه به خاطر وجود شعله. پس مادام که ما از وسایل شعله دار استفاده میکنیم، باید مسیری مناسب برای ورود هوا به اون محیط در نظر بگیریم. خطر زمانی به صدا در میاد که ما این وسایل شعله دار، حالا بخاری یا انواع وسایل گرمایشی و غیر گرمایشی شعله دار، داخل یک محیط باشه و ما تمام در و پنجره ها رو ببندیم. یک اشتباهی چند سال قبل صورت گرفت، متاسفانه توسط یکی از سازمان‌ها تبلیغاتی خیلی غلطی کردن در سال‌های دور، احتمالاً شرمندگان محترم یادشونه که آقا بیاید زیر پنجره رو نوار دستگیر ببندید، زیر درا رو ببندید، همه چی رو ببندید، دریچه کوله رو مشما بزنید، اینجا رو ببندید، اینجا رو ببندید که جرما هدر نره.
الان خانه‌هایی که پنجره‌های دوجه داره
بعد
و پکیج داخل ساختمون هست، اونو خیلی خوب میتونه خطرناک
باشه. بله بله، اگر الان سازمان آتش نشانی واحدهای کمتر از 65 متر رو با وجود پکیج و آبگرم کن در داخل واحد مخالفت میکنه و بله، حتما باید توی بالکونی تو تراسی جایی خارج باشه. اما وقتی که ما از وسایل شعله دار داریم استفاده میکنیم، نباید تمام در و پنجره رو ببندیم، زیر در رو ببندیم، باید یک راهی شده لای پنجره خود باز باشه.
بله.
زیر در خود باز باشه. مثلا تو اداره ها خیلی مشکلی نیست، تو مغازه ها مشکلی نیست، روزی 10 15 بار این درا باز و بسته میشه، افراد میرن، ولی تو منزل معمولا اینجوری نیست. پس یادمون باشه حتی خودرویی که توی پارکینگ مسقف و محصور چند دقیقه روشن بمونه، اونجا گاز مونوکسیدمو منتشر میشه. بله، چون توی خودرو هم احتراق صورت میگیره. هر زمانی که وسایل شعله دار داره تو منزل ما استفاده میشه، باید مسیر ورود هوا رو در نظر بگیریم. متاسفانه خاطرات تلخی از این عدم رعایت این نکته در ذهن ما هست. شومینه که شما بهش اشاره کردید به درستی، از نظر کارشناسان آتش نشانی اصلا وسیله مناسبی برای گرمایش نیست. به چند دلیل. یکی اینکه شعلهش در دسترسه، یعنی خیلی راحت شما بدون هیچ حفاظی دستتون میخوره به شعله. مورد داشتین بچه کوچیکی که هنوز خطر نمیدونسته چیه، رفته جلو دستش زده به شعله آتش. یا بالای شعله رو اون پیشخون بالای شعله برای زیبایی میان پارچه ای چیزی آویزون میکنن، اون افتاده پایین و شعله ور شده و آتش گرفته. بالا سر تو جلویی بالای شومینه یک وسیله هست، یک صفحه ای هست به اسم دمپر بهش میگن، که اون با زنجیرها یا با بالاخره وسایلی کنترل میشه. اگر اون دمپر خراب شده باشه و مسیر خروجی رو بسته باشه، تمام این آلاینده ها و گاز مونوکسیدربن به داخل منزل پس میزنه. پس ما شومینه رو وسیله خیلی مناسبی به عنوان وسیله گرمایشی
نمیدونید.
پکیج و آب گرم کن همون که عرض کردم تو واحدهای زیر 65 به نباید باشه. اینو فقط خدمتتون عرض کنم، یک پکیج آب گرم کن وقتی داخل منزل هست، شما شیر آب داغ رو که باز میکنید روشن میشه دیگه. حالا یکی میخواد ظرف بشوره، یکی میخواد
شمعک خارج بشه،
یکی مثلا رفته استحمام کنه، یکی میخواد ظرف بشوره، بلافاصله روشن میشه و شعله زیادی داره. آزمایشگاه ها نشون دادن، بررسی کردن، وقتی پکیج روشن هست معادل 50 نفر انسان بالغ مصرف اکسیژن داره. ببینید معادل 50 نفر
وقتی شعله میگیره.
بله بله، وقتی شعله روشن است معادل 50 نفر، پس خیلی اکسیژن مصرف میکنه. یک بخاری وقتی روشن هست حدود 15 نفر مصرف اکسیژن داره. حالا شما حساب کنید توی یک منزل 50 60 متری یه پکیج روشنه، یه بخاری هم روشنه، احتمالاً غذا هم داریم درست میکنیم، دو سه تا شعله اجاق گاز هم روشنه، سرجم میبینی به اندازه 60 70 نفر اینجا دارن تنفس میکنن، 3 4 نفر هم خب زندگی میکنن توی این خونه. بعد حالا اگر در و پنجره ها بسته باشه، این شعله ها اکسیژن مورد نیازشون از کجا باید به دست بیارن؟ و شعله از ما انسان‌ها همیشه قوی تره، اکسیژن محیط رو مصرف میکنه و کاهش اکسیژن گیر ما میاد. فکر نکنید شعله خاموش میشه گذشت میکنه که ما تنفس کنیم، نه. پس همیشه یک راهی برای ورود هوای مناسب وجود داشته باشه. زمینی که عرض کردم پکیج و آب گرم کن در واحدهای کوچکتر از 60 متر 65 متر باید بیرون باشه. حالا
این حالا رو بذارید من بگم.
بله بله، خواهش میکنم.
خیلی وقتا من اینطور شنیدم که از دوست آشنا وقتی منزلشون میریم بهشون میگیم که این پنجره رو باز بذارید، یه درزی یه هوای بیاد، میگه انرژی هدر میره، بخاری روشن، انرژی هدر میره،
خب
گرمایش خونه از دست میره.
این همون تبلیغات غلطیه. آره. که عرض کردم یه باشه بذاریم تو کفه ترازو.
بله بله،
بذاریم تو کفه ترازو. بله، یک مقدار ما لای پنجره رو باز میذاریم، تهویه خوب صورت میگیره، هوا گردش میکنه، اون گرمای مطلوب تر بهتر میشه. حالا بذاریم تو کفه ترازو، ما در و پنجره رو ببندیم و خودمون و اعضای خانواده با خطر مرگ، مسمومیت ناشی بلده از گاز مونوکسید مواجه بشیم، یا اینکه یک کسری از حرارت بره بیرون. بله، حالا اگر دیدیم اینجوریه میتونیم یکی از راهاش اینه که خودمون هم یک لباس اضافه تر بپوشیم، این بهتره، یا اینکه خدای نکرده ما ریسک جان داشته باشیم، یعنی احتمالی که افراد جان خودشون از دست بدن.
الان با توجه به کوشش هایی که سازمان آتش نشانی در جهت فرهنگ سازی انجام داده و اطلاع رسانی کرده، الان آمار حوادثی که به این مقوله برمیگرده از سال گذشته تا حالا کمتر شده؟
بله، خدمت شما عرض کنم مهمترین در واقع منبع موثق در ارائه آمار پزشکی قانونی هست. ما با دوستان که صحبت میکنیم تهران همیشه جز شهرهای بالا هست در استان تهران، البته در جز شهرهای بالا و استانهای بالا هست از نظر تلفات جانی. اما از اون ور اگر نگاه کنیم با توجه به اینکه تهران کسر زیادی از جمعیت کشور رو در خودش اختصاص میده،
بله.
استان تهران یه چیز حدود فکر میکنم 20-22 میلیون استان تهران جمعیت داره. خب با توجه به این جمعیت و اون تعداد تلفات جانی بخوایم تناسب ببندیم باز وضعیت خوبی داره، ولی استانهای دیگه هستش مثل خراسان رضوی، مثل کرمانشاه، اونا بعضن با توجه به جمعیت کمتر از تهران تلفاتی دارن، تلفاتشون به نسبت تناسب آمار بالایی هست. من اینو داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، یه جاهایی ما می‌بینیم یه خونه 40 50 متری تراس هم نداره، 50 60 متر بالکن هم نداره، چه بکنه؟ نمیتونه که سرما یخ بزنه، اون آب جمع کن و پکیج کجا باید بذاره؟ اگر این کارو میخوان بکنن، حتما از پکیج های فندار استفاده بکنن. یه مدل پکیج ها و آب جمع کنایی هست که فن داخلش داره، اون فن کمک میکنه که آلاینده ها رو فوت میکنه بیرون، پمپ میکنه بیرون. اون فن اگر نباشه، منزل هم کوچیک باشه، در و پنجره ها هم بسته باشه، دیگه زنگ خطر حتما به صدا در میاد. بیش از 80% حوادث ناشی از گاز مونوکسید کربن به دودکش‌ها برمیگرده. یه مدل دودکش‌های ما دودکش‌های سیمانی هستن، در داخل دیوار کار گذاشته میشن. یعنی ما برای بخاری در داخل دیوار یک دودکش سیمانی باید کار بذاریم بره تو سطح پشتمون. برای آب گرم کن، برای هر وسیله گرمایشی یک مسیر مجزا. این دودکش سیمانی میاد تا سطح پشت بام، از سطح پشت بام هم باید یک متر بیاد بالاتر و در انتها کلاهک اچ نصب میشه. خانم شوقی، کلاهک اچ معجزه میکنه. من تضمین میدم اگر کسی کلاهک اچ داشته باشه رو انتهای مسیرش و اینو بر نداشته باشن، هیچ وقت مشکل خاصی نخواهد داشت.
باید کلاهک چیکار میکنه؟
اون کلاهک ضمن اینکه کمک میکنه به خروج بهتر آلاینده ها از ورود شاخ و برگ درختان، مشمای آتشخالی،
چیزی که باد آفرین
لونه گذاری پرنده ها، بله. ما دیدیم همین امروز ما رفته بودیم یه جایی داشتیم بازدید میکردیم، همین مشکل بود، دودکش اومده بود از سال قبل توش برگ و اینا ریخته بود، متاسفانه باعث حادثه شده بود، یا مشمایی نمیدونم توپی لونه پرنده. اگر کلاهک اچ داشته باشه و مطمئن باشن که در طول مدت گذشته این کلاهک رو بر نداشتن، مطمئن میتونیم بشیم که هیچ آسیبی اونا رو تهدید نمیکنه. من وقت دارم بعد 10-20 ثانیه یه چیز دیگه در دلیل یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. میدونم که من هر وقت میام پرحرفی میکنم، مصاحبه میکنم. بخش دیگه‌اش دودکشایی که در داخل منزل پشت بخاری ها کار میذاریم، دودکشای فلزی. دودکش‌ها فقط و فقط دودکش‌های ورق سفید گالوانیزه مورد تاییده. خواهش می‌کنم شنوندگان محترم به سمت دودکش‌های آکاردونی، به سمت دودکش‌های فنری آلومینیومی، اینایی که مثل لباس استرژ میمونه، کش میاد یه سرش میره تو خروجی یه سرم پشت بخاری، کارو خیلی راحت کرده، 30 ثانیه نصب میشه، اما خطر داره. اونا دهانه‌هاش تو هم چف نمیشه به خاطر خاصیت فنری که داره، پای یه بچه بخوره به این بخاری قطعاً از جاش خارج میشه، خودش به مرور توش ترکای ایجاد میشه و از کوچکترین منفذ میزنه بیرون. خواهش میکنم فقط از دودکشای ورق سفید گالوانیزه به خاطر مزایایی که داره استفاده بشه، که اینا در کنار هم وقتی بخاریتون هم روشن کردید دست به بدنه دودکش فلزیتون بزنید. اگر آفرین، اگر جرم بود و داغ بود میتونید خیالتون راحت باشه که این کار به نفع احسن انجام شده. تا اینجای کار از بنده بپذیرید، ان شاءالله اگر فرصتی شد برای جلسه بعد باز ادامه شه.
چک کردنی که فرمودید میتونه عادت آدم بشه، شب به شب موقع
باور کنی خانم شوقی، برای خود من
ببینه گرم هست یا
من نه. کارشناس این حوزه هستم، ولی خونه دوستان، خونه اقوام، هر جا میرم بعد از سلام علیک اول
سراغ بخاری ها،
بله. چون میدونم که میتونه یک مشکل رو حل کنه.
بله بله، دست شما درد نکنه، خیلی محبت کردید،
سپاسگزارم از وقتی که برنامه زیباش عرض به اختصاص
مبحث رو میبندیم دیگه برای دو هفته آینده.
ان شاء الله دو هفته آینده یه سری دیگه از این مطالب مونده که اونها مهمه.
خیلی
بله.
زیاده،
بله، در خدمت.
خیلی ممنونم آقای ملکی، کارشناس و سخنگوی سازمان آتش نشانی. خداحافظ.
ایستگاه ملت.
دقیقاً کجای راهی؟
سلام، وقت بخیر. من الان بسطهای راهم، شروع کردم برای اهدافم تلاش کنم، مثل ورزش کردن، مطالعه کتاب، محبت کردن زیاد به دیگران، خالی کردن دلم از کینه و حسد و دشمنی، رو اینا میخوام خیلی کار کنم.
22-65-24-65
با سلام خدمت عزیزانی که برنامه مدینه شهر زیبا عدالت موجه تمام سگاه خانم شوقی و بزرگوارتادار عزیز عرض می کنم که ما اهدافمون به صورت پلدکانی هدفهای بلند و کوتاه کوتاه می کنیم، به صورت پلدکانی اجراش می کنیم. ما الان در انتهای هدف قبلی هستیم و به انتهای هدف رسیدیم و مقصد هدف قبلی رسیدیم، در آغاز اجرای هدف بعدی هستیم که یه پله ما رو به هدف نهایی نزدیک می‌کنه. با تشکر فرقانی هستم از کلام.
22-65-24-66
سلام دوستان، شبتون بخیر، خدا قوت. ببینید دوستان، من اول راه هم هنوز، ولی خدا رو شکر به خوبی و خوشی داره می‌گذره. ممنون از برنامه خوب شما. محمود هستم از اهواز، خدا حافظ.
خب انسان باید برای اهدافش تلاش بکنه و اینکه ما حالا کجای راه هستیم، من فکر میکنم اهداف ما زیاده. ما انسان ها هرچی که هی به هدف ها میرسیم دوست داریم اهداف دیگه ای را هم دنبال بکنیم، هی پیش رو باشیم. من فی‌الواقع میتونم بگم برای رسیدن به اهدافم، حالا نه اول راه هم نه آخر راه، چون اعتقادم بر اینه که تلاش ادامه داشته باشه، فکر میکنم حالا در اواسط راه هستم و انشالله که به همه اهدافمون بتونیم دست پیدا بکنیم، مشروط بر تلاش خودمون. ممنونم، بودرزی هستم از کرج، خدا نگهدار شما.
سلام پروفسور بالتازار، سلام خانم شوقی. میخواستم بگم که ما یه بار عاشق شدیم و راه و گم کردیم. یوسف رضایی، خدا.
سلام عرض میکنم خدمت همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام بگم که توقف نکنید، بلند شید و توی مسیر رویاتون حرکت کنید. راه که بری هدفت دستیافتنی میشه، راه که بری خلاصه میرسی بهش. میخوام یه جمله بگم که کل مسیرتون عوض بشه، از این مسیری که دارید میری نرو، از اون یکی برو. نه حال میکنید خدایی؟ تا حالا کسی بهتون این رو گفته بود؟ رضا نیک هستم، خوش باشید، خدا نگهدار.
خب اینجا نوشتن که من در میانه راه هستم، در راه رفتن به منزل در ترافیک خاتون آباد به پاکدشت هستم. آقای امیر احسنی از پاکدشت، خیلی ممنونم که ما رو مطلع کردید که در کجای مسیر قرار گرفتید. بله
خیلی سپاسگزارم از دوستانی که لطف کردن تلفن کردن. بعد راجع به تلفن ها صحبت دارم.
تلفن‌ها؟
بله، تلفن‌هایی که بچه‌ها مختاری
بفرمایید.
از موضوعی که دوستی تلفن کرده بود، از ما تلفنشون رو یه وقتی شو فقط نکردن، چون بنده در جریان قرار گرفته بودم، سوالی از بنده داشتن که گفتم دیگه رو آنتن نپرسم، بنده خودم بیام جواب رو مستقیم.
خب نمی‌خواید به من بگید من بدونم سوال چی بوده؟
اگر یکی در صبر و صبوری به خرج بده چش. از موضوعیتون که ایشون گفته بودن که اون دوستانی که تشریف می‌برن در مثلا ادامه مسیر زندگیشون، یهو به این نتیجه میرسن برخورد میکنن به یه آینه ای،
مثلا دارن میرن آینه جلوشونه،
بعد یهو خودشون میگن اوه این چیه دیگه دو صورت همه. خب
مثلا آینه تو خونه یا تو دستشویی؟ کجا؟
هر جایی شوقی، آینه دستشویی، اون که آینه دستی،
مثلا
آینه مثلا جلو در خونه،
مثلا آینه تو ماشین،
آینه ماشین.
خب
یهو مثلا برخو میگه اوه این چیه رو صورتمه؟
چی بوده رو صورتش؟
دماغ.
خب این نبا باشه،
همون دیگه، منظورش اینه که این دماغه، اینو باید تبدیلش کنم به بینی،
آه قشنگ بشه.
دقت کردی وقتی میگی دماغ اصلا مشخص گنده، ولی وقتی میگی بینی قشنگ عمل
کرده، اصلا چسب خورده، خیلی قشنگه.
گفته بودن حالا اونایی که دماغو تبدیل میخوان بکنن به بینی، ضایعات چه کجا میریزن؟
ضایعات میمونه پیش دکتر دیگه.
خب دکتر چیکار میکنه؟
تو اتاق عمل سطل آشغال.
نه سطل آشغال نمیبره، اینا رو میبره بعد مثلا حیواناتی که مثلا غذا بهشون چیز نمیشه.
آخه دماغو
دیگه، حالا دیگه ولش کن، باید جزئیات نشیم دیگه.
کی میخوره؟
خرس.
میبره کجا؟ بالای کوه.
اتفاقا خیر اون که عقابه میبره بالای کوه. یه دیدی گفتین
بالای کوه بالای کوه نمیره.
حالا خرس دیگه، حالا اون بالایی که شما میگی خرس دیگه میتونه بره بالا. وزنش که. اون نبود که خرس پای ما نمیشه.
راست میگه دیبلی و اضافه وزن داره این پایین دشت و ایناست.
بعد خرس گریزدی اصلا علاقه من
عاشق خرس گریزدی
که خوب خوش بود،
یعنی عاشق خرس گریزدی ام.
حالا انقدرم دیگه فوران نکنه.
خب دوستش دارم چیکار کنم؟ من خپله خوشم میاد ازش.
تو ممکنه که این عشق یه طرفه باشه، خرس گریزدی انقدرم خوشش نیاد. مثلا بفرمایید من میرم بیرون برمیگردم.
خواهش میکنم خپله خوشم میاد ازش، گرد و قلمباز.
بله بله
قلمبا مهربونن، دوست دارم. ایران شهر باید بریم. بفرمایید. خواهش میکنم.
صدای شهر.
اجده و 25 دقیقه است و اینجا خیابان ایران شهر و همچنان بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در 26 آبان ماه 1403.
ترافیک.
در بزرگراه شهید باقری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید یاسینی شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی هم از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز اونطوری که مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن شاهدیم. در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج هم از میدان شهید کلاهدوز تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمالش هم از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی شاهد هستیم. اما در بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران هم ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید گمنام هم از میدان گلها تا خیابان نصر شاهد تراکم ترافیکی هستیم. در خیابان انقلاب اسلامی هم در مسیر غرب به شرق از خیابان دکتر شریعتی تا میدان امام حسین و در مسیر شرق به غرب خیابان آزادی هم از میدان انقلاب اسلامی تا میدان آزادی شاهد ترافیک بسیار سنگین هست. خب در این لحظه میخواییم چند تا از تلفن‌های شما شهروندان گرامی رو بشنویم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه دست‌اندرکنان اداره کلان شهر بزرگ تهران. من یکی از شهروندا هستم که فکر میکنم دلسوز باشم به حال جامعه خودم. چندین بار تلاش کردم که با ماشین نرم سر کار. تو مسیر این بزرگراه نیایش و یا همت و یا حکیم که اینا بزرگراه موازی هستند، بگم بیام وایسم با ماشین‌های عبوری برم. یک دونه ماشین عبوری اون همگانی وجود نداره برای این مسیرها. گاهی اوقات یکی دو تا خط چیز مثلا از نیایش از ابتدای نیایش تا میدون صنعت میاد وای میسه، یک دونه میاد و میره تا چند ساعت بعد. من خودم که تو این مسیر بودم خودم برسم کنار نیایش با ماشین‌های عبوری برم. متاسفانه گاهی اوقات مثلا برای یک مسیر کوتاه یک نفری 100,000 تومان میگیره. من یه پیشنهاد دارم برای شهردار محترم و سازمان اتوبوسرانی. برای این مسیر مثلا از مسیر همین تقاطع ولیعصر با نیایش تا انتهای نیایش اتوبوس تون رو بگذارن و بعد از اونجا خطای محلی که اینا مثلا تا میدون صنعت برسونه تا فرهزاد برسونه بالا پایین دست چپ و راست اینها رو با مینیبوس ها این رو پوشش بدن و مسیر رو تکمیل کنن. ولی این مسیر دائم تمام ماشین هم همه تک سرنشین است. همت باز به همین صورت، حکیم به همین صورت. اگر اینها اتوبوس های تندرو و انشاءالله بعدها قطار شهری از وسط این اتوبان ها عبور بکنه، مردم تو این مسیر ها دیگه ماشین شخصی خودشون در نمیارن. من خودم یکی از این کسانی که تو این مسیر دائما تردد میکنم. من بدونم تو این مسیر هست پیاده میشم و باید با استفاده از مسیرهای فرعی با مینیبوس های فرعی خودم رو به مسیرهای فرعی میرسونم. این رو انتظار دارم ان شاء الله دستاندرکارها اینو مد نظر قرار بدن برای هم کاهش ترافیک، هم کاهش آلودگی، هم کاهش وقت مردم فکری بشه. خدا نگهدارتون.
با سلام خدمت عزیزان صدای شهر، چند تا سوال دارم. یکی این که چرا سطح‌های دوباره در سطح 9 شهر توسط این خودروها تخلیه نمیشه و در روز که پیک ترافیک هست انجام میشه؟ چرا کارهایی که مربوط به شهرداری هست در مقاطع پر ترافیک در اتوبان‌ها در خیابون‌های اصلی تهران در روز انجام میشه؟ شستشوی سطح‌های زباله یکیشه و کندکاری‌هایی که انجام میشه چرا یه هفته در روز کارها روی زمین میمونه و اون